کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
سالهای آزگار وقتم صرف این شد که این 40 قاعده را از اول تا آخر تکمیل کنم. بیشترشان را بارها و بارها پاک کردم و از نو نوشتم. الان دیگر نه حرفی مانده که به آنها اضافه کنم، نه کلمه جدیدی. دیگر چون هر 40 قاعده تمام شده، در آخرین فصل زندگیم هستم. تمام پیشگویی هایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از مرگ نمی ترسم، چون مرگ را پایان نمی دانم. علاوه بر این، معتقدم که مرگ هر کس رنگ خودش را دارد. چیزی که به فکر وامی داردم، مرگ بدون میراث است. دیگر این همه کلمه در سینه‌ام نمی گنجد. مثل‌ها و حکایت‌های فراوان در درونم منتظر بازگو شدن است. در آرزوی آنم که تمام علمم را، هر چیزی را که می‌دانم و یاد گرفتم، مثل دانه مروارید کف دستم بگیرم و به یک نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی مرشدم، نه به دنبال مرید. انسانی که پیش می‌گردم آینه روحم است، جان جانان من، همراز و همدل من. قاعده دوم، پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند. در اتاق مرطوب و تاریک پچپچ کنان گفتم یارب، عمرم در گشت و گذار این عالم در تعقیب رد پای تو گذشت. هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبین است و لایق آن که خلیفه تو روی زمین باشد. نه با عالم‌های برج آج نشین، شیخ‌های مدرسه نشین و شاه‌های تخت نشین، بلکه با رانده شده‌ها و دلشکسته‌ها رفاقت کردم. تو را شکر می‌گویم که شیطانم را گام به گام به مسلمانی درآوردم. الان دیگر لبریز شدم، کم مانده به جوش و خروش آیم. میخواهم علمی را که در سایه عنایتت نصیبم کرده ای به شخصی فصیح تسلیم کنم. فرصت بده پیدایش کنم. بعد هر حکمی خواستی درباره‌ام بده. بدان که من به آن حکم راضیم، چون من در هر وضع و حالتی از تو راضیم. در آن لحظه نوری کمسو همانند آب در اتاق جاری شد. به چشم خود دیدم چهره کسانی که بر تشک‌ها خوابیده بودند به آبی میزد. دیگر اتاق بوی تازگی می داد. پر از زندگی بود. انگار همه پنجره ها را تا آخر باز کرده بودند و نسیمی که یک باره در اتاق وزیدن گرفته بود با خود رایحه گل های یاس و یاسمن و ارغوان باغ های دور را می آورد. نغمه ای در گوشم نواخته شد. همانند ترنمی الهی. شیرین تر از عسل. سبک تر از پر. صدایی گفت ای شمس تبریزی، مژده بده. دعاهایت مستجاب شد. آماده شو، به بغداد می روی. می شناختمش. فرشته نگهبان دوران کودکیم بود. پرسیدم در بغداد چه چیزی در انتظارم است؟ دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیابی. به تو رفیقی داده خواهد شد. به بغداد که رسیدی فردی را میابی که مسیر صحیح را نشانت می دهد. نزد او می مانی؟ و منتظر لحظه ای می شوی که باید دوباره به راه بیفتی. باید صبور باشی. در چشمانم اشک سپاس حلقه زد. دیگر می دانستم مردی را که در عالم دیگر می بینم کسی نیز جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشتمان. پیدایش که بکنم می فهمم چرا آن چشمهای عسلی آنطور غمگینانه می نگریستند. این را نیز می فهمم که نیمه شبی در موسم خزان چطور کشته می شدم. الا بوستون 19 می 2008. یک روز بعد حدود ظهر الا کتاب را تا جایی که خوانده بود علامت زد و ملت عشق را به کناری گذاشت. از رمانی که می خواند خیلی خوشش آمده بود، اما راستش به خصوص درباره نویسنده رمان کنجکاو شده بود. به اینترنت وصل شد. در موتور جستجوی گوگل اینز زهارا نوشت. با آنکه خیلی کنجکاو بود، امیدوار نبود چیزی درباره نویسنده پیدا کند. شاید بهتر بود تلفن را برمی‌داشت و از میشله می‌پرسید. اما وبسایت شخصی زهارا به شکل غیرمنتظره روی مانیتور هویدا شد. تمام صفحه با تار و پود فیروزه‌ای و بنفش روشن بافته شده بود. بالای صفحه تصویر متحرک آدمی بود که آهسته آهسته میچرخید و موقع چرخیدن دامن سفید لباسش در هوا شکل دایره رسم میکرد. الا که پیش از این رقصنده سما ندیده بود، حسابی تماشایش کرد. اسم وبسایت تخم جان بود و شعری هم با همین عنوان داشت. مانند پرنده غریب نتوانی پرید، مادامی که آنجایی در پوست تخم جان. نترس و بشکن پوست را، به سلامت خواهی پرید. صفحه اینترنت پر بود از کارت پستال‌های شهرها و جاهای مختلف دنیا. زیر هر کارت پستال نظرهایی درباره آنجا نوشته شده بود. الا موقعی که این نظرها را می‌خواند، متوجه سه نکته شد. اول، حرف عین. در عین ز زهارا مخفف عزیز است. دوم، عزیز صوفی است و حرفش عکاسی است. سوم اینکه فعلا در گواتمالا مشغول سیر و سیاحت است. آخرین عکس و نوشته او را روز قبل در وبسایتش گذاشته بود از گواتمالا. روی پلی که توی صفحه بود کلیک کرد و به عکس‌هایی که عزیز انداخته بود رسید. بیشتر عکس‌ها پورتری آدم‌هایی از هر رنگ و سن و فرهنگ و طبقه بود. همه این آدم‌ها با وجود تفاوت‌های عمیقشان یک فرش مشترک داشتند. در هر پورتری حتما یک نقص بود. نقص بعضی هایشان چیز ساده ای بود. یک گوشواره، یک پاشنه کفش و یک دگمه. اما نقص بعضی ها وحشتناک بود. بعضی انگشت نداشتند. بعضی پا یا دست. به همین ترتیب در هر کدامشان نقصی جلب توجه می کرد. الا کنجکاو شد. عزیز برای چه عکس این انسان ها را می انداخت؟ جوابی را که دنبالش بود در نوشته زیر عکس ها پیدا کرد. هر که باشیم، هر کجای دنیا که زندگی کنیم، همگی جایی در اعماقمان نوعی حس کمبود داریم. انگار چیزی اساسی گم کرده ایم و می ترسیم نتوانیم آن را پس بگیریم. آنهایی هم که می دانند چه چیزی گم کردند، واقعا انگشت شمارند. الا بارها صفحه وبلاگ را از بالا به پایین و از پایین به بالا گشت. روی کارت پستال ها کلیک کرد و تفسیرهای عزیز را خواند. در انتهای صفحه یک نشانی ایمیل پیدا کرد. نشانی را گوشه یادداشت کرد. در زیر آن یک قطعه شعر بود. ای گم شده در خود، ندانی بدنت مزار تو شده. چون نفست را نشناخته ای، نفست گورکن تو شده. الا موقعی که داشت این شعر را می‌خواند، برای یک لحظه هم که شده حس غریبی پیدا کرد. گویی همه چیز در وبلاگ شخصی عزیز زهارا، یعنی همه عکس‌ها، تفسیرها، نوشته‌ها، شعرها، خلاصه تک تک همه چیزها صرفاً برای او آنجا گذاشته شده بود. احساس کرد هر چیزی که می‌بیند و می‌خواند خطاب به اوست. این احساس می‌ترساندش. کمی هم باعث غرورش می‌شد. اما نمی‌توانست جلوش را بگیرد. دم غروب خسته و کوفته کنار پنجره نشست. آخرین پرتو آفتاب بر پشتش میتابید و بوی کیک شکلاتی داخل فر همه جا پیچیده بود. ملت عشق جلویش باز بود و منتظر خوانده شدن. اما ذهنش چنان مخشوش بود که نتوانست رمان را دوباره به دست بگیرد. چیزهای مختلف در ذهنش میچرخید. برنامه ریزی برای روز بعد، هفته بعد، سال بعد و نوشتن یادداشت‌های گوناگون روی کاغذ‌های رنگی پشت چسبدار و این ور و آن ور چسباندنشان مهلت نمی‌داد خودش را در لحظه حاضر ببیند. زیر لب گفت: شاید بد نباشد من هم قواعد خودم را درست کنم و روی کاغذ بیاورم. 40 قاعده زنان خانه‌دار زله از زندگی. با صدایی گرفته گفت: قاعده اول، خودت باش و دنبال عشق نگرد. در زندگی چیزهای مهمتر از عشق هست. اما این حرفها که فکر میکرد مثل نوعی لطیفه است، به جای خنداندنش باعث شد حسابی دمق شود. گوشی تلفن را برداشت. پس از مدتی تردید سرانجام تصمیم گرفت کاری را بکند که از صبح در فکرش بود. به دختر بزرگش تلفن کرد. جوابش را منشی تلفنی داد. جانت عزیزم، منم مادرت. میدانم که زنگ زدنم به اسکات کار اشتباهی بود، اما حرفم را باور کن. قصد بدی نداشتم. من فقط... کلمه ها در گلویش ردیف شدند. کاش قبلا به حرفایی که میخواست بزند فکر کرده بود. صدای چرخیدن نوار منشی تلفنی را میشنید. یا گمان میکرد که میشنود. این فکر که با گذشت هر ثانیه زمانش کمتر میشود اعصابش را بیشتر به هم میریخت. نیرویش را جمع کرد و جمله‌اش را به پایان رساند. جانت، به خاطر چیزهایی که پیش آمده خیلی متاسفم. اما اگر بدانی چقدر احساس بدبختی میکنم، چنان ناراحتم که... تق نوار ایستاد. الا ماتش برده بود. باورش نمیشد این حرفا از دهانش در آمده باشد. یعنی یک دفعه چش شده بود. واقعا بدبخت بود؟ خودش نمیدانست چنین حسی دارد. یعنی ممکن است آدم بدبخت بیان که خودش متوجه بدبختیش باشد به زندگی ادامه دهد؟ اما حتی اگر این حرفا نوعی اعتراف هم بود، ناراحت نبود از اینکه بر زبان آورده بود. بیشتر حالتی داشت انگار درونش یخ کرده بود. راستش خیلی وقت بود احساس شدیدی خوب یا بد حس نکرده بود. کمی بعد چشمش افتاد به تکه کاغذی که نشانی ایمیل عزیز زهارا را رویش یادداشت کرده بود. نشانی ساده و سرراست بود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
انگار که آدم را دعوت می کرد. بیان که خیلی فکر کند، آنی تصمیم گرفت و نامه ای نوشت. عزیز زهارای عزیز، اسمم الاست. از انتشارات RBT دستیار دستیار ویراست دارم و رمان شما به عنوان ملت عشق را می خوانم. راستش تازه شروع به خواندنش کردم، اما با لذت زیاد پیش می روم. البته این فقط نظر شخصی من است. از ابتدا متذکر بشوم که نامه‌ام دیدگاه ویراستارها را منعکس نمی‌کند. اینکه من رمان شما را دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم چندان تأثیری در انتشار آن ندارد. پیداست معتقدید عشق جوهر زندگی است و اینطور که به نظر می‌رسد چیز دیگری در نظرتان اهمیت ندارد. من مثل شما فکر نمی‌کنم، اما قصد ندارم وارد بحث‌های بیهوده بشوم. دلیل اینکه برای شما نامه می‌نویسم این است که خواندن رمانتان با مقطع عجیبی از زندگیم مصادف شده است. این روزها مشغله ام این است که دختر بزرگم را از فکر ازدواج در سن پایین منصرف کنم. دیروز به دوست پسرش زنگ زدم و گفتم بعد از تصمیم ازدواج صرف نظر کند. الان دخترم از من متنفر است. قهر کرده، حرف نمی زند. احتمالاً شما بهتر از من دخترم را درک می کنید. چون فکر می کنم نگاهتان به عشق مثل نگاه اوست. ببخشید از اینکه مسائل شخصیم را همینجوری یک دفعه‌ای با شما در میان گذاشتم. قصدم این نبود. آنطور که در وبلاگتان نوشته اید، الان در گواتمالا هستید. راستی آدرس ایمیلتان را هم از وبلاگتان برداشتم. گشتن دور دنیا لابد خیلی هیجان انگیز است. اگر روزی گذارتان به بوستون افتاد، خوشحال می‌شوم از نزدیک با شما آشنا بشوم. فنجانی قهوه بخوریم و صحبت کنیم. با تقدیم بهترین آرزوها، الا. به کلمه ها احتیاج داشت. در این دوره که ارتباطش نه فقط با شوهرش، بلکه با کل خانواده ضعیف شده بود، الا در حسرت کلمه ها بود. حالا که اطرافش کسی را نداشت که با او حرف بزند و درد و دل کند، پیدا کردن یکی که بشود با ایمیل با او مخاطبه کند از هیچ بهتر بود. جایی که صحبت کم می شود، نوشته کافی است. اولین نامه‌ای که الا برای عزیز نوشت، بیش از آنکه دعوت ساده‌ای برای قهوه خوردن باشد، در اصل نوعی جیغ بی صدا، فریاد کمک خواهی بود. گرچه وقتی با حالت شرمندگی توی آشپزخانه‌اش نشسته بود و برای نویسنده گمنام که نمی‌شناختش و گمان هم نمی‌کرد روزی بشناسدش، نامه می‌فرستاد، حتی متوجه هم نبود که چنین درخواست مهمی کرده است. اگر متوجه بود چه کاری دارد می‌کند، اصلا جسارت انجام دادنش را پیدا می کرد؟ استاد بغداد، رمضان 639. روزی را که شمس تبریزی به زاویه فقیرانه امان پا گذاشت هیچگاه فراموش نخواهم کرد. آن روز بعد از ظهر مهمانهای مهم می داشتیم. قاضی القضات با اعوان و انصارش به کلبه درویشی امان آمده بود. به نظرم این ملاقات ناگهانی صرفاً نشانه نزاکت نبود. قاضی که همه می دانستند اهل تصوف را دوست ندارد، می خواست ما را نیز مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیرد. لابد آمده بود به ما بفهماند که چشم از ما بر نخواهد داشت. قاضی القضات آدم حریصی بود. صورتش در هم رفته، شکمش بزرگ و آویزان. انگشت های گرد و قلمبش پر بود از انگشتر گران قیمت. برای سلامتیش بهتر بود اینقدر پرخوری نکند. اما به گمانم هیچ کس، حتی طبیب خودش، جرأت نداشت این را به روی او بیاورد. از آنجا که به خانواده مشهور و بانفوذ منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودند، از قدرتمندترین شخصیت‌های منطقه به شمار می‌رفت. با یک کلمه که از دهانش در می‌آمد، ممکن بود آدم‌های بالای دار بروند. همینطور با یک کلمه می‌توانست بدترین محکومان را از سیاه‌چال‌های مخوف برهاند. قاضی که هر وقت می‌دیدمش، جامه‌های حریر و زربفت به تن داشت، مانند کسانی که نسبت به عظمت خود ذره‌ای شک ندارند، با غرور و نخوت راه می‌رفت. می‌دانستم که نفسش چقدر فربه است و برای سلامت درویش‌هایم سعی می‌کردم با این مرد دهن به دهن نشوم. قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت: در مرفه‌ترین شهر دنیا زندگی می‌کنی. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست قشون مغول فرار کردند. برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شده ایم. باید بشویم، چون اینجا مرکز دنیاست. تو چه میگویی در این خصوص بابا زمان؟ با آرامش گفتم: شهرمان جواهری گرانبهاست، در این شکی نیست. اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدمها میمانند، به دنیا میآیند، بزرگ میشوند، اول بچه‌اند، بعد بالغ میشوند، بعد پیر میشوند و سرانجام میمیرند. در حال حاضر بغداد جوانی را پشت سر گذاشته. مثل زمان خلیفه هارون و رشید در رفاه نیستیم. گرچه خدا را شکر هنوز هم مرکز تجارت و صناعت و شعریم. اما چه کسی میداند هزار سال بعد این شهر به چه چیزی شبیه خواهد بود؟ در آن زمان ممکن است همه چیز کاملا فرق کند.
شما را به شنیدن سایر پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان در وبسایت MISuccess دعوت می‌کنیم.